در چشم و ذهن بعضی مردم و این به دلار از سرطان میشه هزار تومن تصویر معروف که همه یکی هزار تومنی باید به دلار گرفتن دستشون از شیشه ماشینه دارن بیرون. تصویر بعدی این که بعد پرستایی که ندیده بودن به چشمشون نمیومد ظلمان جمعیت و خلاصت های آمریکا در که بسیار هشت ساله گذشته آمدن لباس آمریکا پوشیدن و خیابان آلاوی بسار انداختن و رقصیدن و تصاویر منحط‌تری که شأن جلسه اختصار می‌کنه که به اون موارد در مشتب نامناسب نپردازید به چه اتفاقات خیابان تهران افتاد و کسانی چه ذهنیتی از آمریکا داشتن. اما به هر جهت ما این کنه سرفصل جدید در دوره کودکی ما به مدرسه معلم وقتی املا میگفت زمان انگلیسی ها دیکته میکرد دیکته میگفت جمله که تمام میشه میگفت نقطه یه سر سر هر فصلی که تمام میشه از مناسبات فرهنگی سیاسی اجتماعی میگه نقطه یه سر سر یک پاراگرافی جمله‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی نوشته شد به نام برجام مذاکرات هسته‌ای و غیره تمام شد نقطه گذاشتیم آمدیم سر سر میخوام یه دوره جدید شروع کنیم. کشور رو با حالت تعلیق روا نیست نگه داریم به امید این که حالا در مذاکره با اروپایی ها قرار چه اتفاقی بیفته. در جهان تک قطبی نظام سلطه همون چت خدا اگر که قرار شد بزنه کار کنن چین و جایی مثل اروپا و اینا میتونن کار کنن و ادعا با مقرراتی که این در نظر نگرفته نمیشه کار کنن. دو تا نکته فقط عرض می‌کنم که در طول سال‌ها خیلی تکرار کردیم که رسانه‌ها و فضای دانشگاهی و آکادمیک و بیان سراغ بسته است. اون دو تا نکته هم اینه که دلیل ماشین نیست که هیچ وارد این نداره ادامه این برمانت دلیل من اینه که اینهای استراتژی رو سال 92 تعریف کردن آمریکایی ها شما اون ماجرای ضیافت روباه و لکلک رو شنیدید ماجرا شد ما دعوت کردن به ضیافت جهانی پنجشیش به نظام امسال نظام سلطه اما آفر از این روبایی که ما دعوت کرده این سوپی که پخته توی بشقاب ریخته خودش میتونه با زبونش از کف بشقاب بریسه اما لکلک با معمار بلندش چجوری باید از این بشقاب اون سوپ رو بتونه بخوره. ما به نظام بین الملل سلطه دعوت شدیم انرژی هسته‌ای رو از اون گرفتن تو مهمونی بار را دادن تمام این سر و صداها و لبخندها و بغل کردن هم که دیدی دعوت شدن به این ضیافته بود. اما جوری در حقوق بین الملل و مناسبات تجاری و اقتصادی و مالی بین الملل سازوکار رو در نظر گرفتن از قبل که خمره یا کوزه یا تنبوپارچی نبود که سوپ رو داخلش بریزن که نوک محور دولت این را بتونه از اون منابع بهره‌مند بشه بلکه بشقابی رو طراحی کردن سوپ هم داخلش هست شما هم میبینید با به ضیافت دعوت شدید امکانه اینو نداریم که استفاده کنیم از این موقعیت دیدید که نشد آقایون باید چون گفتن هیچ. پس استراتژی طراحی شده در مذاکرات بین ما با غرب استراتژی بشقاب لکلک حالا این تمثیلش در مدرسه استراتژی حقیقتش چیه در مدرسه حقوقی و مدرسه مربوطه اقتصاد به طراحی استراتژی حقیقتش دوترن یا دوربرگردی خب مستظره که ما واسه سازمان ملل هستیم آمریکا نمیتونه بگه چون ایران انقلاب کرده با من دچار مشکل من نمیذارم ایران بیاد نیویورک در پیمان برتون وودز و معاهدات بین المللی به علاوه دلار پول بین المللی و همه کشور باید بتونن استفاده کنن. آمریکا بعد از دلار وقتی تحریم شروع کرد در ایران نمیتونست بگه ایران با دلار کار نکنه چیکار کرد؟ گفت ایران مستقیم با دلار کار نکنه اما دلار رو دور بزنه به این میگن چرخه دلار. وزارت خزانه داری آمریکا یک استثنا در مورد مقایسه شد سال 59 دو سال بعد از دلار که ایران دلار رو دور بزنه این تو ایران معروف شد به چرخه دلار یوترن دور برگرده. جنس کار چیه؟ آلمان میخواد از ما نفت بخره یک میلیون بشکه نفت میخواد بخره نفت ما به شرقی میدیم میخواد تبدیل بدیم گزارش میده به وزارت خزانداری آمریکا، من 1,000,000 دلار از ایران، 1,000,000 بشکه از ایران نفت خریدم. وزارت خزانداری آمریکا بعد از ارزیابی ها بهش میگه اوکی، به قول خودشون خوب شد، اشکال نداره، بخر. فقط پولش رو یورو بریز به حساب یک بانک آمریکایی که شعبهش توی آلمانه، پولش رو بریز به حساب اون بانک، یا تو چرخه مالی آمریکا، بانکای آمریکا. اونجا آمریکا بعد از ارزیابی به شما به جای یورو دلار میده، دلار رو که گرفتید این دور برگردی میشه، دلار رو میدی بسته، دلار رو میدی به ایران بشکه نفت میدی. این طرح استراتژیکه، یه قانون مثل محرمات وزارت خزانداری آمریکا است. من تو مالی یوتیوب این یوتیوب یا دور برگردی به منظوری برای تو ایران به قدم ترجمه شده هم چند کرده. 1359 قبل از این صفحان به ایران حمله کنه، در بهار 1359 در تحریم های ایران این تصویب شد. 1387 آخر پاییز اول زمستون که دیگه ترامپ میخواست بیاد سر کار، آخر جورج بوش پسر، اینو برش داشتن. یعنی ما مستقیم با دلار رو میتونستیم کار کنیم، حالا دور برگردن در نظام مالی نبود. یعنی چین وقتی با ما معامله میکرد نمیتونست گزارش معامله رو بده به وزارت خزانداری آمریکا، اجازه بگیره یوان و دلار رو چنج کنه، هند نمیتونست روپیه رو چنج کنه، آلمان و انگلیس و فرانسه نمیتونستن یورو رو چنج کنن، انگلیس نمیتونست پوند و لیر استرلینگ رو چنج کنه. نتیجه این شد که شدیدی با چمدون پول نفت و معاملات رو میومدن. ده ساله 1387 1397 هنوز اینجوریه که معاملاتی که انجام میشه پولش چمدونی میاد. چرا؟ چون هنوز این یوتر بر نگشته به پا بشه. دو تا راه میگه، یا آمریکا بگه آقا ایران هم مثل بقیه کشورهای دنیا مستقیما دلار کار کنه، من هیچ محدودیتی توی مقررات وزارت خزانداری ایجاد نمی‌کنم براش، یا اینکه بگه که ایران به اصطلاح همون استثنایی که براش قائل شده بودم دور بزنه، یوتر رو این نرم افزار رو دوباره برگردونه و احباش کنه. ده ساله که این حذف شده، نه با دلار مستقیم میتونیم کار کنیم، نه میتونیم دور بزنیم. همون اول که مرکز سیاست دولتی آمریکایی تصویب کرد و اعلام کرد، آخر جورج بوش پسر که هر کس سر کار اومد، چه از جمهوری‌ها مکن اومد، چه از دموکرات‌ها اوباما اومد سر کار، باید اینو پیاده کنه، برش داره و ایران رو محروم کنه از مقررات مالی و جهانی. این خلاف حقوق بین‌الملل دیگه، ما جزء سازمان ملل نباید کار میکرد. همون موقع یه بررسی کارشناسی کردیم، مسئول مختلف کشور هم گزارش دادیم آقای مسئله ایجاد میکنه برای کشور. خب یه چیلی چهار پنج ماه بعدشون فاجعه رو خود، فاجعه فعله 88 فضای کشور چهار پنج ماه پنج شیش ماه بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفت به سمت بحثای سیاسی فعله. یعنی یکی از خیانت‌های فعله‌گرا در ماجرای فعله 88 این بود که کشور رو در قفلت فرو بردن از این فاجعه این چه میدیده رو افتاد. یعنی کشور درگیر، همه دوستان اداری درگیر ماجرای فرده شدن و بصیرت بخشی و فتاسازی اون رو خونسا کردن توتیه های که در فرده رو هم برده بود تا بشه نوهده سال بعدش رو بعد همجور بره جلو. اما آنچه که مقفول ماند مسئله بودجه بود. این دور برگردون موند، زمینه ای شد که نظام مالی ما تصدیب شد. سه سال بعد در زمستان 1390 آمریکایی‌ها در یک جنگ ارزی با ریال ایران در یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردن. خب اون موقع این شد که جدی وارد شد، مشکلاتی به وجود اومد، ارزش ریال کاهش پیدا کرد، دلار رفت بالا، دولت وقت تازه نبود حرفا رو گوش کنه. همون زمینه شد برای اینکه یه گروهی ببینن دیدید اشتباه است، باید بریم مذاکره کنیم، مشکلات حل بشه. خیلی خوب، بریم مشکلات مذاکره کنیم حل بشه. 92 مذاکرات شروع شد، 94 به انجام تسلیم شد. چون تقسیم کردن به غلط تحریم ها رو به ثانویه و اولیه، اولیه اون شد عیسی، یعنی قانون نامتون. ولی چرا؟ و مواردی از این در نیستن. ثانویه می شود شاخ و برگ ها. آقا ما برای تو مذاکرات ثانویه ها رو حل کنیم رفت کنیم. بابا شما اگر یوترن به دور برگردون رو حل نکنید، هر چی مذاکره صورت میگیره، هر چی تایما هست باشه، هیچ پولی نمیتونید به قول این برگ ها ترانسفر کنید، یعنی پولی رو تبادل کنید با قول این برگ. میگوزن ببینید با کار با تحریم های اولیه ندارید. با تحریم اولیه کش ایسای یعنی آمد آماتو میگه 20 میلیون دلار. هیچ کشوری هر نداره 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساخت به صندوق نفت و گاز ایران صرف می‌کنه. در این اینکه شما دیدید هفت و هفته پیش توتال فرانسه از اون قرارداد 5 میلیارد دلاری حوزه نفت و گاز ما رفت بیرون، چون بعد به آمریکا پاره کرد، و آمریکا دیگه نمیشه منتظر بود آمریکا اجازه بده که این قرارداد صورت بگیره. در قانون ایسا 5 میلیارد دلار تمام 20 میلیون دلار فقط میتونه صرف بشه. اساسا 75 تصدیق شده، اساسا 85 10 سال تمدید، چون 1395 اوباما در ماهای آخر دولتش دوباره امضا کرد برای 1405. این قانون ایساست. با این قانون هیچ کس نمیتواند بیاد در زیر ساخت صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری دراز بکنه. روک. پس هم زیر ساخت هایی میمونه یوترن دور برگرده. تا این مقررات دوباره برنگرده کار نشه، ما نمیتونیم پول جا به جا کنیم به چشم. روک. هر بار که کوچولو یا بزرگی که این کارو انجام بده محاکمش میکنن، یعنی میکشن تو محاکمه. پس عملاً اشتباهی که در 1394 در برجام رخ داد این بود که به جایی که برن یوترن و دور برگردن رو به عنوان نرم‌افزار حذف بشه و ابراز کنن درخواست رو انجام بدن رو ابراز کنه، رفتن شاخ و برگ ها مذاکره کردن. زمانی که در سال 1394 این اتفاق افتاد، اول 1395 آقای دکتر سید کلا شد رفت آمریکا در شورای رابطه خارجه آمریکا، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. شب مامای وزیر خارجه آمریکا اومد تو شبکه CNN گفت مردم راست میگه، مردم آمریکا چون راست میگه قوانین ایرانی، اما ما قولی در مورد یوترن نداریم، در مورد چرخ ایران راست میگه خود من مقصر نیست. این نکته رو مد نظر داشته باشید. زمستون اون سال 95 در دهه فجر آقای دکتر ظریف رفت اتاق بازرگانی در مقابل تجار داخلی در بخش تجارت داخلی، تجار داخلی گفتن آقا ما نمیتونیم امسی باز کنیم، نمیتونیم مرابط رو جای دیگه دنیا داشته باشیم. آقای دکتر ظریف روش و سلیم و صادقانه گفت ما در مذاکرات برجام در باره یوترن و ایسا اصلا مذاکره نکردیم. نظامی اطلاعاتی بزد نظامی اطلاعاتی که آقای دکتر ظریف گفتن ما در مورد ایسا و یوترن مذاکره نکردیم. عملا منظور دیده چیده؟ عملا هیچ. به ما هستیست هستیه رو دیده چی به داشت هسته مونده دیده با وقتی ایسا رو یوترن رو هست نکرده بعدا چه چی برسه؟ خب پس سند این حرف که شرای پشقال نکرکه چیه؟ اینه که مادام این قانون ایسا هست سرمایه‌گذاری دیده انجام نمیشه، 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری. مادامی که مقررات یوتر ابقا نشده هیچ کس نمیتونه با خود کار مالی انجام بده، ما مجبوریم با چمدون پولا رو ببریم بیاریم، یعنی بشقاب نکنش. مفتنی برای مصیبتی که ملاحظه فرمودید، امید به این که در مسائل اروپا بتوانیم در مذاکره با اروپا به نتیجه برسیم، این امید از قبل ناامید شده است. چرا؟ چون اروپا بدون حذف این دو تا قانون آمریکایی نمیتونه کاری از پیش ببره. ما نمیتونیم با اروپا کار کنیم که بشه پولا رو جابجا کرد. نمیتونیم کاری کنیم که کسی بتونه بیشتر از 20 میلیون دلار رو سرمایه‌گذاری کنه. پس اولا هیچ. اما اروپا به بازار ما نیاز داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل بیکاری داره، بالاخره بازار مفتی هست، همینجوری داره کالاهاشو می‌ریزه اینجا. منظور بردی که رئیس دولت در اساس قانون مطرح کرد منظوری است که در مصاحبه با مجله شهروند در سال 1387 در ویژه‌نامه عید مجله شهروند گفته بود. در 1987 مجله شهرت رفته بود با ایشون مصاحبه کرده بود. خب شما روزی که تیم هسته‌ای دست شما بود رفت مذاکره می‌کرد به جنس کار جدید امروز این آقای کردی داریم به مذاکره کنیم جنس کار جدیده. ایشون گفته بود که آقای لاریجانی و آقای کردی دارم به مذاکره. ایشون گفته بود ما سیاست رو می‌بینیم کاری کنیم که اینقدر به مناسبات اقتصادی داخل برای طرف اروپایی و بیرو شیرین باشه و طرف اروپایی هم بکنیم قیمت شیرین باشه، قیمت سود و منفعت ببرند که براشون نصرفه برن بیرون ما رو تحریم کنن. خبرنگار میگه آها برد برد میگه بعد همه که شما میگید برد برد کلمه برد برد ما رو داره دست از جمهوری ما رو پنج سال قبل پنج سال قبلش در 1387 مجله شهروند مصاحبه ویژه با چون میگه اونجا ایشون به خبرنگار میگه بابا ما باید کاری میکردیم در مذاکرات هسته‌ای انقدر این داخل چرب شیرین باشه به قول عوام معامله اینقدر شیرین باشه برای طرف مقابل دوست نداشته که بری بود با همین سیاست پنج سال گذشته در حال حاضر هم هرچی شرکت خارجی داره. یعنی چی؟ یعنی بابا اروپاییه، فرانسویه، آلمانیه، انگلیسیه، بلژیکیه، ایتالیاییه، آمریکاییه بیای اینجا هرچی میخواد در اختیارته اینقدر برای شیرین باشه معامله که نه صرف تو بکنی بری نه صرف برجام رو بزنی به هم اسم این روشن بود. پس با توجه به اینکه یوتر همچنان ابقا نشده و ما چندی باید تو مراقبات رو بزنیم و ایسا هست نشده به ماجرای قانون داماتو و $20 میلیون سهر بزنیم عملا با چینی ها، روس ها و اروپایی ها این اصلاح باقی بوده تره دیگه مذاکرات برچان هیچ آبی برای مردم گرد نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ فراموش نکنید که تفکر استراتژیک صورت ظاهرش اینه که آجان باید تبدیل تهدید به فرصت کنیم الان تهدید دیگه محاصره اقتصادی واقعیت انبیا عمدتا در یه محاصره اقتصادی اگه چه امام علی علیه السلام در صفه این چه امام حسین علیه السلام در ماجرای کربلا در یه معاصره خود وجود مزنده پیامبر در شعر علی طالب در یه معاصره اقتصادی بودن هیچ اهل حقی نیست در دوره‌ای از نهضتش درگیر محبوبیت ها و حسن اقتصادی دشمن و کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نباشه. روی واقعیت را بپذیرید. یک محاصره و تحریم رو به جنگ دیگه پس بعد وقتی این آخورم شد محاصره شده آخورم محاصره شده امام خود چون کنه این فرمان حسر آبادان شکسته شده مردم حس جنگ دارن میگذن محاصره آبادان رو میشین این باید هم همینطوره باید حس جنگ رو به مردم منتقل کنیم. مردم جنگ اقتصادی است مردم جنگ نر که کارش تصویر قلبا و ذهنها بود و جنگ سخت که کارش تصویر سرزمین بود اینا دو طرف قضیه جنگ نیمه سخت یا سه مال کافه جنگ نیست اقتصادی که سه تا ویژگی داره جنگ مالی ارزی میگن کارنسی بار جنگ ارزی جنگ تجاری و جنگ اقتصادی این سه نوع جنگ که آن به شمارش میگیم جنگ اقتصادی باید مردم احساس کنن در جنگ حس جنگ به مردم دست نده. یکی از کارهای اساسی ما به نتیجه رساندن این باور در جامعه است که ما مشکلات رو با دشمن حل کنیم دشمن ما رو محاصره کرده وقتی ما رو محاصره باید محاصره رو بشکنیم و تفوق رو پیدا کنیم علل رو بگیریم. پس تبدیل تهدید به فرصت اینه که از این فرصتی که پیش آمده چگونه استفاده کنیم. محاصره‌سازی اقتصادی که مدام تکی کلامی است که خود از اتاق مدام تاکید دارن که این محقق بشود یعنی مقابل سازی من اقتصاد کشور از مباحث خود باید باید به جزئیات و سازوکارهای عمومی بشه. ما معتقدیم که با یک برنامه جامعه 10 ساله از امروز که دهه 40 رو جشن میگیریم به اصطلاح 40 سالگی رو جشن میگیریم و آخر دهه 4 هست در آستانه دهه پنجم این دهه پنجم رو به عنوان دهه جنگ اقتصادی و دهه مقاومت‌سازی اقتصاد این امکان رو داریم که منابع و امکانات رو به وجود بیاریم. میگن استراتژی چیه؟ علم به میدان آوردن نیروها. بعد می‌پرسن کدوم میدان؟ میشه هنر استراتژی. پس یک استراتژی علم به میدان آوردن نیروهاست. حالا استراتژیست از شما می‌پرسه به کدوم میدان باید منابع رو ببرید. شما سوالی که پاسخ میدید، به این سوال پاسخ بدید، این میشه هنر استراتژی. انقلاب اوایل سیاسی بود، منابع سیاسی آمدن به میدان. بعد شد تهدید نظامی، منابع رفتن به میدان نظامیگری. قاسم سلیمانی که امروز میدرخشه در عرصه ساختار دفاعی، جوانی بود که این باشه کار خودش مشغول بود. امام چون فرمود جوان من از سر چشم امین هم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر بود از عزت و شرف و ناموس رو دفاع کنید. این جوان این اصلا کار نظامی نمی‌کردن، آمدن این منابع آمدن تو این میدون. نتیجهش میشد که اون دهه وقتی تمام شد، ما دهه دفاعی گذشت که نیروی انقلابی گسترده توانمند دفاعی داشت. دهه‌های بعد وقتی تو زدخورد فکر فرهنگی در فضای شکل روشن بود، اون زدخورد فکر فرهنگی که مبانی فکری نظام بود زیر سوال، فرصتی ایجاد کرد که اون تحقیق و تبدیل و فرصت کنیم. جریانات فکر فرهنگی انقلاب اومدن توی صحنه با حول قوه ارادی. امروز هنرمندان زیاد، دانشمندان زیاد، رسانه‌های زیاد، عناصر بومی انقلابی فرهنگی گسترده ای داریم که اگر دشمن حمله نمی‌کرد در ماجرای دفاع مقدس، رزمندگان دفاع مقدسی نداشتیم. اگر به تعبیر فقها دشمن مباحث شکل روشنفکری غلط رو شروع نمی‌کرد، ما متوجه خلاهای فکری و نظری فرهنگی نمی‌شدیم. منابع اومد تو میدون فرهنگی، یعنی تعریف میدون فرهنگ شد با کلمه شبیه فرهنگی، تاجر فرهنگی، جنگ هنر، کرسی نظریه پردازی، تولید علم، آزاد اندیشی. ما در دهه پنجم میدان جدیدی که به برنامه ترکیب شده امام حسین میتونم به سمتش اشاره میکنه، میدان جنگ اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، تحولات اقتصادی و معیشتی است. به تعبیر مراجع اعظم تبلیغ، زودن ربا از ساختار اقتصادی است. همه اشاره‌ها به سمت میدان اقتصادی. و حالا باید منابع انقلاب اسلامی، منابع نیروی نسل بعد رو ببریم دیگه از سال به سمت که 30 سال بعد جوانه که الان مورد این میدون میشن، 30 سال بعد وقتی در صحنه اقتصاد جهان میدرخشن، بگیم این قاسم سلیمانی رو ببینید، این یه روزی یه جوان بود، شغل چیز دیگه بود، اومد رفت تو عرصه دفاع مقدس شد. این جوان هم کارش چیز دیگه بود، اومد تو عرصه اقتصاد، امروز یک بزرگ اقتصاد جهان. منابع امکانات باید برن به این سمت، منتظر سیاست گذاری‌های در مورد دولت و مجلس نباشه، چون دولت صراحتاً 3 بار سخنگوش در 5 سال گذشته در برنامه تلویزیونی 3 بار صراحتاً گفته مبنای ما برای اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ششم، برای سازوکارهای معیشتی مردم، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس‌جمهور. 3 بار سخنگوی دولت برای سازمان ملل برنامه‌ریزی که برنامه تلویزیونی بود. کتاب نظام‌های اقتصادی چه کتابی است؟ سندی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ادوار استراتژیک تدوین شد در سال 88 و به مسئولین داده شد، تقدیم شد خدمت حضرت آقا و 800 صفحه است. یک آیه قرآن عباس اقتصادی توش است، یک روایت اقتصادی از 14 معصوم توش نیست، یک نقل قول و ترندگذاری حضرت امام در مباحث اقتصادی توش نیست، یک نکته اقتصادی مورد نظر حضرت آقا که مطرح شده باشه توش نیست. در صفحه 782 این کتاب، 782 صفحه صبح قبرا چی داره با نتیجه بیرون میکنه؟ سند آن کتاب در صفحه نیست. میگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی بعد از بررسی اسناد فرادستی برای جانبندی و توسعه میدونم سند چشمانداز 20 ساله و سریعه همه موارد دیگه. جنبندی اینی که به نظر میرسه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب کینزیان های جدیده، نو کینزیان ها. دولت و مجلس دستشون از نظر مبادی نظری خالیه، یعنی جوجی که شما میشنید به نام اقتصاد مقاومتی توی دولت و قراردادهای مربوطه که آقا باشون گفته اینا رو اندازه کردن، شما میدونید دوستان چی شد؟ رسمن سه بار تو تلویزیون گفتن که منظور ما از اقتصاد مقاومتی این کتاب سه بار هر سه داشت هم ما فیلمان هر سه دار درسته این برمی تلویزیون میتوشی ها رو بگیم که آقا منظور ما از اقتصاد مقاومتی این کتاب منظور ما از مبنای برنامه ششم توسعه اون کتابه یعنی کتابی که اصلا با اقتصاد مقاومتی زاویه برسه به اقتصاد اشتر درجه پس امیدی به این که از دولت و مجلس شما انتظار داشته باشید حرکت از این چنین شکل بگیره نیست اگر در فرهنگ شما از فرمود آقا آتش به اختیار و از فرمود منظور از آتش به اختیار کاره تمیز فرهنگیه در اقتصاد یک حرکت آتش به اختیار ساخت یافته و شرکت کنیم چون معیشت مردم بهش بستگی داره باید مردم رو در سازوکار این معیشت در یک در به صورت حرکت مردم و خودجوش از پایین به بالا ساختار تحول اقتصادی رو شکل داد اجمالا عرض میکنم کار رو بسش نمیشن فقط اجمالا عرض میکنم اینی که امروز در تحویل قواعد تبدیل شده قواعد اقتصادی 11 تا انقلاب اقتصادی داشته یعنی قرب وقتی به 5600 سال 11 تا انقلاب اقتصادی کرد یک انقلاب کرده شده بانک یعنی یک کاره در از قانون جامعه انجام بودن ولی بالا اسم شده بانک یعنی از بالا طراحی نشده توسط اندیشمندان رو برده یک کاری در این پایین انجام شده اسم شده بورس توی هلند انقلابی به نام بورس انقلاب بعدی اوراق قرضه است این تاریخ بشنگن که نام کاری یه انقلابی شده بشنگن بینه تو انگلیس توسط دوتا کشیش اسکاتلندی یه انقلابی شده به نام تامین اجتماعی ببینید تمام اینا از یه جای کوچیک شروع شده این آرمان بس پیدا کرده فراگیر شده بعد تجربهش نوشته شده در اومده تو دانشگاه ها پیاده شده تمام این داسته انقلاب اقتصادی شناخته شده 600-700 سال گذشته قرب هیچ چونش از بالا به پایین نبوده هیچ چونش از سوی حکومت ها از بالا به پایین نبوده از سوی مجلس ها نبوده اینا رو ما مقصود در مباحث اقتصاد استراتژیک با تاریخ اینا تو تاریخ اقتصاد غرب دست داریم قرار که برای این روز روشن چجوری این ساختار را به وجود اومده و ما هر حرکت از بالا به پایین رو هم شکل بدیم اشتباست جریان انقلاب باید از کف جامعه شروع کنه انقلاب های اقتصادی معیشتی رو با سازوکار مورد نظر اسلام شکل دادن و جلو بدن که اینا رو ما مبسوط داره دیگه داشت منتشر بشه داریم رو تدریس میکنیم چارچو باشه در میاد از سوی دیگه این ظرفیتی که این جنگ ارزی و جنگ اقتصادی جنگ تجاری داره بر ما ایجاد می‌کنه از این ظرفیت باید استفاده کنیم برای تسریع این انقلاب‌ها انقلاب‌های اقتصادی دین پایه انقلاب‌های اقتصادی اسلام پایه موانعش هم کاملا آماده است یکی از انقلاب‌های در حوزه مال صورت می‌گیره و مسائل پولی جلوی از انقلاب‌های کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی این ملت بشنید می کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید ما هم درگیر جادوی پولی و مالی دشمن دشمن در شعبدوازی می کنید جادوگری می کنید چیست؟ راز این شعبدوازی و جادوگری چیست؟ برای که قافیه جوری هم که ایشون نمیاد مثلا یک کلمه بگه توی جمله حالا همینجور گفته باشه نه امام جامعه از سر حکمت واژه ها رو انتخاب میکنه کنار همه چی این جادوی پولی و جادوی مالی دشمن چیه که ما رو تو چنبره خودش گرفته ایشون فرمود خلاص کنه این آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی ما چیزی که باید شکسته بشه دیروز نمان راهی میفرمون حصر آبادان شکسته شود امروز ایشون میفرمون آقایی دلار شکسته شود اینا که مخاطبش دولت نیست مخاطبش ما این یکی از سازوکارها حوزه مالی اجمالش در یه پرانتز اینه کلمه فارسی پول در انگلیسی دو تا معنی مانی کارنسی پولی که مراجع انگوش میگذارن روش میگن که نظام بانکی جمهوری اسلامی ربویه در سال گذشته 110 بار فرمودند. این 110 باری فرمودند منظورشون از پول چه پولیه در اسلام با نظر امام و صفتی امام؟ منظور مانیه. یعنی چی؟ امام میفرمه پول نباید کار کنه، باید ذخیره ارزش باشه، مثل سکه طلا. سکه طلا ذخیره ارزشه. از حالت سکه خارجش کنید و چکش به گوش بهش کنید که سکه نیست، اما انجام نمی‌ارزه چون ذخیره توش به صورت ارزش توش ذخیره شده. اما اسکلات طلا چه شما آتیشش بزنید لهش کنید که هیچی نیست. پس کارنسی پولیه که ذخیره نیست ارزش توش. یعنی الان 10000 تومانی که دست شما است، این 10000 تومانی معاوضه شو بانک مرکزی ایران طلا نیست. بگید آقا این رسید اون طلا. الان چه خوده ساله توی دنیا اسکناس ها بدون پشتوانه است که پایه این فتنه و روای جهانی آمریکایی ها بذاشتن. چاپ پول بدون پشتوانه، یه برگه بدون پشتوانه است. طلا رو که نمیشد چاپ کرد، اما الان کاغذ رو میشه چاپ کرد، تبدیلش کرد به طلای 40000 تومان. الان ما مرام نظری برای روشن تو مسئله فرد کارنسی پولیه که اولا ذخیره ارزش نیست، ثانیاً کار میکنه. امام میفرماد پول نباید کار. یعنی این پوله با این پوله دوتاشو پشتوانه ندارن دیگه. این یورو، این دلار، این یوان، این ین، این ریال، این روپیه است، نباید با هم کار کنن. یعنی چی؟ یه متر اینجا نصب میکنیم، شما بعد میتونه باش اندازه میگیرید، دو متر اینجا نصب کردیم، یه آقای 170 سانتی، 160 سانتی، 180 سانتی، یه واحد اندازه گیرم آنگلو ساکسون ها دارم برسیم به اینچو یارد، اونم یه روزه بقید دستش صبح بلند میشه میبینیم رئیس جمهور آمریکا عطسه کرده و سلام وضع اقتصاد جهان بیده به هم. این اینچ که هر یک اینچ دو نیم سانتر جا به جا شده، حالا یک سانتیمتر پنج اینچه. شما نمیخوریم چی دیگه ممکنه که سانتیمتر رو اینچه هی کم و زیاد بشن؟ واحد سنجش که خودش هم کم و زیاد بشن. اینجوری پولی که نباید کار کنند در حجم فقهی امام اینه که این پوله نباید روی کمتر بشه، زیادتر بشه. سکه طلای بهای آزادی ما شبیه چون پاکستان یه سکه با یه اسم دیگه تو چین، یه اسم دیگه تو ژاپن، یه اسم دیگه تو مکزیک، یه اسم دیگه همشون 18 عیار وزنشون هم مشخصه، قیمتشون فرق نمی‌کنه. علاس که فرقش بگیری میگه اونس طلا چقدر تو هر اونس اینقدر مثلا به من تو بارو پایین بره، نمیگیم طلای ایران با طلای جایی دیگه. پس همه ثابته. الان این دو تا کاغذ جوهرشون ثابته، حالا این روش دلار چاپ میشه، این روش ریال. اینا وقتی با هم کار کنن امام میفرماد اشکال داره، نباید کار کنن. خدا رحمت کنه مرحومه حاجی بهبهانی شیرازی که در برش موضوع بود، نشست این جمله امام رو کرده کتاب. پول نبود، پول پنج شیش تا ویژگی داره تو تفکر مدرن نظام مالی. اولا ذخیره ارزش نیست، دوم کار میکنه، سوم ارزشش بسته به میزان دلبستان میشه. یعنی دلار چرا قیمتش ارزشش بالاست؟ چون آمریکا همه دلار رو وادار کنه با دلار کار کنه، قیمتش ارزشش میره بالا. سعی کنه ریال ایران زیاد کار نکنه، وقتی ریال کارنسیه دیگه بدون این برای ارزش داشت باشه باید بدی دست رو به تاکسی، رو به تاکسی بده، سبزی فروش، سبزی فروش بده، صابونه، صابونه بده، دو تا بچه‌ش بده مدرسه. اینجوری ارزش پول میاد بالا. اما سکه طلا شما بذارید اینجا ارزشش همینه، یک میلیون بار دست آدم ها بچرخه ارزشش همینه، کم زیاد میشه. چرا باید پول بسته به میزان مراوده‌ای که داره ارزشش بره بالا؟ این بشه این بخش از جنگ فرض. چهار ویژگیش چیه؟ یه پول ارزشش بسته به اقتصاد پشتشه. اقتصاد آمریکا بزرگه پس پولش هم قوی‌تر، اقتصاد کره کوچیکه پس پولش هم کوچیک‌تره. اینا همه خراب. چه معنی داره مثل میزانی رو شما برای مسائل اقتصادی در نظر بگیرید ذخیره ارزش نیست، کار میکنه بسته به میزان مراوده است و بسته به اون تئوری مالی اصل اقتصاد تمام. اما تعریفی که امروز در مسائل فقهیمون از پول داریم، پول منظور مانیه. من چه کار دارم که این قیمتش چقدر میشه؟ من الان اینو شما تحصیل دارم خودکار شما لطف کنید دوستان که همین موقع تو ماه رمضان همین رو به من تحویل بدید. چیکار دارم این قیمتش کم شده زیاد شده؟ این میشه مالی. این سکه طلا بگیرید سال بعد همین برمید. اما اگر الان یه کسی یه میلیون تومن شما قرض بدید، این برس سال بعد یه میلیون تومن میگیاره، به یه میلیون تومن نمیارزه، 500 هزار تومن میارزه. چون یک سال دیگه قبل اینه که شما یه میلیون تومن درآمد داشته، یه میلیون تومن تو باشه میتونستید یه میلیون تومن خرید کنید، الان دو ماه بعد از ده یک میلیون تومن شما 600 هزار تومن میارزه، دلار شده هفته. چرا؟ 400 هزار تومن از یک میلیون تومن شما کم شده، آب رفته. حالا اگر یه میلیون تومن برگردونه به شما کسی که شما بهش قرض دادید، دیگه یه میلیون شما ضرر می‌کنه. اینه که بانک میگه من باید 27% روی این پول بکشم. که این وقتی سال بعد این پول رو میاره، همون یه میلیون تومن می‌ارزه، اما مراجع میگه نه. چون منظور مراجع از پول مانیه، منظور بانک مرکزی و بانک‌ها از پول کارنسی. میگن کارنسی با هست، جنگ کارنسی ها، نمیگن جنگ مالی ها. پس مادامی که پول اینجوری باشه، باشه میشه جنگی نابودش کرد. مقابل سازی اقتصاد دیگه نظر پول رو نابود میشه دیگه تو کارنسی با هست. یه روز سال نبرد رکارد زیده تو یک روز تونستی چند درصد ارتش اقتصاد اینا رو نابود کنه. اینو باید بزنیم هم. پس ببینید عقب تئوری ببینید. من فرستاد که بعد میشم که دوستان ببینم حالی توفیل مختصر سردم شروع کنیم. دستمون از داده که چه باید کرد و مدانش چیز به اینا خالی نیست. 1374 20 و خورده سال پیش وقتی از آقا بوم مشرف شده بودن اونجا بعدا در دیدار فرزدا فرمود من میخوام مشکل اقتصاد کشور حل کنیم، بعد مشکل بانک حل کنیم، میخوام مشکل بانک حل کنیم، بعد مشکل پول حل کنیم. بگید بنشینید فکر کنید در اسلام پول یعنی چی. 20 و خورده سال پیش من بررسی کردم ناظر این خواسته ایشون در حوزه هیچ کدوم از دولت‌ها از سال 74 تا الان تلاش نکرد مشخص کنه پول یعنی چی. من و شما که بیرون سیستمی میگیم که آقا امشب دیده تلویزیون چی گفتن، اینو برید فکر کنید در موردش چیکار برداریم. یک دولت و یک مجلسی پیدا نکرده بررسی کرده با من با سند باشم که نشسته باشم که آقا رهبر یه چیزی که قوم درخواست کرد، ما مسئولیم، ما تو بانک مرکزی بشینیم ببینید پول تو اسلام یعنی چی. یه چیز تشکیلات و تشکیلاتی هم درست کردن، شورای فرقی بانک و بوز میشه تو سرکاری. پس انقلاب مالی رو به یه روش غلطی خانواده مدیچی یهودی رقم زدن. امروز ما مقابل نظریه مطمئن برای شده برسیم. این پس مقابل سازی پول اینو 10 سال به خوبی باش با سازوکاری طراحی شده جلو بری، ما میتونیم این ریال پرقدرت داشته باشیم. پول زمان سقوط چه پولی؟ چرا ما روز 35 سال پیش موشکی که به صدا فشنگ کلاشنیکوف نمیتونست این تولید کنیم، 35 سال بعدش جز 5-6 کشور دارنده موشک بالستیک و کروز هستیم؟ چرا اتفاق افتاد؟ چون این جوانایی بودن توکل به خدا داشتن، باور داشتن که میشود. امروز هم شروع کنیم آقا 10 سال دیگه دست چش برمزده میشه دست 10 سال دیگه ما چمدون طول میاریم 1387-1397 در تفکر استراتژی حوصله کار رو براز میدن. شروع کنید، خودمون هم باید شروع کنید. پول پرقدرت انقلاب اسلامی و پول زمان ظهور باید شکل بدیم. روسی که در مقابل دلار و یورو و ین و یوان و کرن و پوند انگلیس و اینها بگن مثلا ریال انقلاب اسلامی. آقای ریال که بیاد یه سروری آقای دلار بشکنه هدف استراتژی هست. چون آقا از باست بزنید چون سال 1995 فرمود آقای سروری دلار بشکنه به بانک مرکزی نفرمود. این در بخش مالی که مبسوط مسئله داره و اجمالا عرض کردم دوستان بدانند که جریان انقلاب دست بهشون مباحث نظری اقتصاد استراتژی خالی نیست. مسئله دوم مسئله اینه که آقا به خدا خورده به بنبست باید این موانع برداشته بشه، مراودات خارجی، واردات، صادرات. بالای 85% واردات و صادرات ما بی‌حساب شده. بخش عمده ای از واردات ما که قاچاقه نزدیک 12 تا 15 میلیارد دلار. اونا شکر فرمات رسمی وارد میشه، اونا هم محل اشکاله. پس چه روزی برمانه باید هی اکسی باز کنیم، هی عرض تعمیم کنیم، بدیم برم که یه کار خاصی انجام بشه؟ ما باید بریم به سمت وزارت تجارت داخلی، یه وزارت همه باید بشه باشیم به نام تجارت داخلی. یه خطایی شد که مجلس آمدن وزارت صنعت و معدن رو تجارت رو با هم ادغام کردن، یه چیز عجیب غریبی که شده بافتن که اینجا دنیا نیست. وزارت بازرگانی یه بخشش وزارت تجارت خارجیه، بخش تجارت داخلی. وقتی یه وزارت رو برای صنعت و معدن و تجارت اصلا گم میشه تجارت داخلی. ما یک کشوری هستیم نصف اروپا گسترده، شش تا هفت کشور اصلی اروپا داخل ایران جا میشه. کل انگلیس اندازه استان سیستان و بلوچستان هست، یعنی نقشه انگلیس رو گذاشتیم توی سیستان و بلوچستان، فیت استان سیستان و بلوچستان هست. فرانسه، آلمان، بلژیک، سوئد، تمام اینها بگذاری داخل ایران جا میشه. ما کشوری هستیم نصف اروپایی، به شدت منابع زیرزمینی و روزنگی دست نمورده است، غیر از آبان هفته بازمونه شناخته شده، و منابع انسانی خوبی که داریم و موقعیت استراتژیکی در منطقه داریم شرایط چهار فصلی داریم. خب 30 استان داریم، باید فکر کنیم 30 استان که هر کدومش اندازه بلژیکه، اندازه اتریشه، اندازه سوئیسه، اندازه مثلا هلنده. دیدید استان اصفهان، ما رو به اصفهان رو بردارید بلژیک یا هلند یا سوئیس یا اتریش رو بذارید اندازه استان هست. ما هر استان رو اندازه کشور، این فکر رو باید ایجاد کنیم که 30 تا استان ما این 30 تا کشور اقتصادی باید با هم رقابت کنه. یعنی دوستان دو استان مختلف باید بگیم که استان همدان تو باید بگی من 80% نیازامو داخل استان تامین میکنم، اون 20% کارمون دارم، 15% رو از بقیه استان ها تامین میکنم، 5% هم ناچار بعد از بیرون من اصلا تامین میکنم. اینی که عرض میکنم استان به استان، من بالاخره مدام سفر دارم دیگه، مدام دانشگاه استان ها میام با دوستان صحبت میکنم. اگر حالا یک کالایی تو تلویزیون تبلیغ بشه میاد تو عمق اون استان ها، ولی همون بلنده است همون شهر میبینی تو شهر کوچیکی کاری داره تولید میشه که گرچه خیلی خوبه اما چون تبلیغ تلویزیونی نداره، تبلیغ رسانه‌ای نداره، گستره عمومی نداره، این سازوکاری داره. ما نیاز به یه وزارتخونه داریم به نام وزارت تجارت داخل، منتظرش هم نمیدونیم که ایجاد بشه. ما باید داریم رقابت اقتصادی استان ها رو شروع کنیم. این هیئت اندیشه ورزی که حضرت آقا فرمود دو سال پیش برمیگرده به اندیشه ورزی قابل بازی و بهشون هم نگید استراتژیست، بگید اندیشه ورز. این هیئت اندیشه ورزی اندیشه رو هم دارم تو استان ها را میفتنم. خب این کشور برنامه یه دراز مدت 20 سالش الان شده 7 سال، 1384 شروع شده سنت چشم اندازه 20 ساله، الان 1397 تا 1404 7 سال کشور تو مجمع تشخیص مصلحت نظام چشم انداز میشه رسمی در اون حکومت 7 ساله، اما مرکز ما همزمان تو مجمع تشخیص رو کار کرد. ما سنت 30 ساله رو داریم 14-14، اونا دو صفحه دارن سنت چشم انداز 20 ساله. یه روز اخبار 23 تو دولت قبلی رفت به هر مقام مسئول رو آقا سنت چشم انداز یکی میگفت 10 جلده، یکی میگفت 50 ساله. مدیران جمهوری اسلامی تعطیل، جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحتش سند چشم اندازش چند چون در بختر 7 سال باشه، اما جمهوری انقلابی یه افقه 14-14 داره 13 سال بوده، یه افقه 14-44 داره، افقه برای 50 سالی که همسا سالش گذشته که رو هم تنظیم کردیم، 14-14 که آخر مدرسه منتشر کردیم پیشنهاد سازمان چهار، اون با 43 تا از ترندهای حضرت آقا بود، اما در مبحث 14-44 خب مباحث رو عمیق‌تر جلو بردن. چرا 7 سال شد؟ کشور الان در جنگ انقلابی یک چشم‌انداز 17 ساله داره میان مدت، یک چشم‌انداز درازمدت داره انشاءالله 47 ساله که این 23 سال برمی دیگه بسیم سال 1400 و جد در سال 1400 برمانی 75 ساله کشور رو میشان دارد منتشه. یعنی در ما منتظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و مجلس و این دوستان نمیدونید، من سرگرم همین بازی سیاسی شو باشم دارم. در فرایند افق دراز مدت، خب این تو مرکز کشور برای 14-14 برای 14-44 برای مرک استان ها چه میکنند؟ استان هایی که زودتر یکن میشه وقتشون رو انداختن اندیشکرشون رو شکل دادن، این استان ها خوشبختانه محقق شدن برنامه 14-14 استانشون رو تحمیل بدن. هر استانی باید ظرفیت های استراتژی به خودش رو بسنج جریان انقلابی در اون استان سند 1414 استانش رو تحمیل کنه. در منابع انسانی، کشاورزی، رواترابری، تربیت، جمعیت، طلاق، هر چیز، بهداشت درمان، صنعت، هر چیز، استان ها اگر به امید این مجلس ها و این دولت ها بمانند، همین آشون رو پسند. حالا استان های استان مرکزی که خوشبختانه پارسال برنامه 14-14شون تموم کردن، به مسئولین استانشون، از مسئولین سیاسی استانی، از مسئولین نظامی، از مسئولین از امام محترم جمهوری همه ارائه کرد و برای قوامات کشور فرستادن. حالا این سند 14-14 استان بود. حالا سمایی با شیشان رو همین به روز رسانیش میکنن، هم نشست به جمعه میشنن و هم آمال اطلاعات جمع میکنن، مرتب میکنن، فکر استراتژیک بدن. حالا هر استان ها باید برای 14-14 آماده باشه، به مسابقه یک کشور طرح استراتژیکش روشن باشه، جمعه باید را بیفتن، ظرفیت ها رو درانی استان خودش رو شناسایی کنن، استان از بیرون استان خودش منابع مادی و معیشتیش رو تامین نکنه، ما چشم مردم به دست ایرانیان رو باید بگیریم، بدوزیم به دست تولید کننده و کشاورز و صنعتگر و فرهنگی داخلی در خود استان ها باید را باید بستن. یک وزارت تجارت داخلی چین در جنگ ارضی از سال 94 همچین بلای سرش اومد. سال 94 که ایران جشن برجام گرفته شد، چین و آمریکا جنگ ارضی کردن، 40% ذخایر ارضی چین نابود شد. گزارش رو ببینید، ما میدونستیم فاجعه خیلی جدیه، نمیدونستیم عمرش با کجاست. تا اینکه آخر اسفند 1394 لی نخست وزیر چین در محضر کنگره خلق چین گزارش داد از فاجعه به تابستون اون سال رخ داده. این گزارش رو ایرنا کامل ترجمه کرده، روی وبسایت خبرگزاری ایرنا میتونید ببینید. لی اونجا میگه که ما باید بریم به سمت تجارت داخلی، یعنی به همین نتیجه که ما در اقتصاد مقاومت رسیدیم. میگه ما یه میلیارد و 200 میلیون نفری تو چین، 300 میلیون نفر رو کار صنعتی میکنه، صادرات میکنیم، 1 میلیارد نفر رو کشاورزی، باید اون 1 میلیارد نفر هم بده تو چرخه مصرف، اون 300 میلیون نفر تولید کنن به جای اینکه بفرستیم خارج، مشکلات گمرکی و تقاضای تجارتی رو چک، باید در چرخه تجارت داخلی اینو فعال کنیم. خب ما که امکان داریم اینه دیگه، شما تحلیل نمیشه. بازار 80 میلیونی خوش سلیقه، این بازار 80 میلیونی خوش سلیقه جدول نیازهاش چیست؟ نیازها رو شروع کنیم برای تامین نیازها، پاسخ دادن به نیازها، ابتکار عمل کنیم. تنهای این بخش هم پس آمون است. پس شد یه قسمت مسئله نظام مالی که عرض کردم، بخش تجاری هم ساخته در تجاری داخل آمون است. حالا شما بخشم تمام شده، مسئله عمرانی هم تنهای مشخصش ارائه شده، قرارداد سازندگی خاتم توانست گروه موفق و انقلابی از این سازوکار ایجاد کنه و 5 سال گذشته بیش از 80% آنچه که دولت افتتاح کرده و عملیاتی کرده ایجاد توسط قرارگاه سازندگی خاتم انجام شده. امروز این تجربه منتقل شده به عراقی ها و سوری ها و لبنانی ها، این تجربه سازندگی رو برای بازسازی کشورشون گرفتن. ما در بخش عمرانی و آمایش سرزمینی هم اون بخش رو داریم، در بخش تامین منابع، در بخش به اصطلاح نظام برنامه ریزی در مسائل مالی و تجاری، در بخش به اصطلاح تولید، در حوزه صنعت، صنایع سوخت بازده و مواد دیگه، تمام اینها طرح جزءش مشخصه. ما در این جنگ اقتصادی که درگیر شدیم در هر 6-7 حوزهش باید وارد عمل بشیم. نظامی ها 3 تا میدون دارن، زمینی، دریایی، هوایی، جغرافیا میبرن، زمینی دریایی هوایی، فرهنگی ها 5 تا میدون دارن، تعلیم و تربیت وزارت آموزش پرورش، تولید علم وزارت علوم، هنر، وزارت ارشاد، رسانه، صدا و سیما و روزنامه ها و فضای سایبر، حوزه معارفی همین مناسبت ها که این دامنه عظیمی از ذکر فرده بود. جریان انقلابی وقتی وارد این عرصه شد تو هر پنج حوزه درخشید. اما در هفتش در حوزه مسائل اقتصادی هم در هر حوزه به خصوصش تغییر جامعه است. از این جهت منتظر دولت ها و مجلس ها نمیمونیم. دولت ها و مجلس ها باید دوباره جریان انقلابی بدهند. جریان انقلابی آتش به اختیار آنچه امام راه براش مشخص کرده، آنچه مشهدها براش مشخص کرده، حدود و سقودی که اختیار براش مشخص کرده، فقها چارچوب رو تنظیم کردن، مبانی اجتماع در انجام روز آماده است. نیاز نداره دوستان که وقت صرف کنید و بشینید منتظر نهادهای رسمی باشید. از این جهت در این عرضی مختصر این نکته رو دارم دوستان که آماده ایم انشاءالله بگیم آقا پاراگراف تموم شد، نقطه یک اول جمله سر یه فصل جدید میخواد شروع کنیم. هر کی بلند شد گفت آقا میریم آمریکا مذاکره میکنیم مشکلات حل میشه میزنیم تو درش. یه آقا بس 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 هرکی برد شد گفت که آقا تئوری های فلان این اقتصاد مقاومتی یعنی مستجازت اقتصادی این آقا سردر من میخوزم برات باش ما کار خود بودیم الگوها هم داریم از لایه های زیرین جامعه بر حسده های مقاومت اقتصادی شد خورمچن وقتی سبوت کرده بود بچه هایی که بازم بکنیم پنگ نفر ده نفر در نفر هسته مقاومت داشت که دونم میکنیم اقتصاد هم هسته های مقاومت یوزی بعضی دوستان ها رفتن رفتن تو شهرستان ها سامانده ای کنم ببینن جبه فرهنگی چه خبره. 3000 تا مؤسسه ها تو استان ها موندشون داره فرهنگی بگرده. 3000 مؤسسه کچوری کچوری مهدویت و دارو قرآن و یعنی هسته های مقاومت فرهنگی کچوری کچوری شکل گرفت. اینا تونستن یه حرکت کنن جلال روشن فکری منحط و عقب و 40 سال این انقلاب با مونده دوام خورده میدونی در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی 40 سال حکومت دینی دوام نیاورد. یعنی جریان انقلاب هسته های مقاومت فرهنگی تشکیل داد. حالا همون هسته های مقاومت کوچیکی فرهنگی انشاءالله باید شکلی بود مان رو چارچوب هاشون توی استان ها استان های مختلف اندیشگرها شدن هم با فعال شدن بعد رو استان ها دوستان اندیشگرها باید فعال کنن این افقی از آقا تحصیل کرد به جهت اندیشه بس ترهای استراتژیک بسید قوه آقایی هم استان برمشن جمعه هم ترهای دراز مدت 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- انشاءالله از امسال دیگه توی فضای دانشگاهی و فضای مدرسه رسمی رسانه‌ای نشر بیشتر میده، چارچوباش مشخص میشه که در حرکت عظیم اقتصادی با افقی ترسیم شده بتوانید در انتهای دهه پنجم عمر شریف جمهوری مبارک اسلامی، جمهوری اسلامی رو در حوزه اقتصادی به جایگاه واقعی خودش نزدیک کنید. این هدف گذاری، هدف گذاری شدنیه. من به عنوان معلم استراتژی و در حوزه فیوچرلوژی با خود برنامه‌ریزی شناسی موارد کاملا اونجوری که آگاه مندی شده ترسیم کردن عملیاتی میبینم و معتقدم که جریان اداره باید همت کنیم. تو خودمون دیگه نشد از نقد این دوستان رو که آقای را اشتباه کردن و نشون رو ضرر کردیم و چرا این رو چرا دست بردیم ما 6 میلیون سال هم بشه میدهیم یا اشتباه کردن برای مردم، برای سانسوی مردم، برای فقر مردم، برای مسکنت مردم در دیگه دوای مردم نظار امیدم به خدای دیگه در این فضای که دوستان بالاخره در ایمان مبارک و ماه عزیز ماه صحبت ادامیم گرد هم آمدن که مشق عشق کنن در مسئله این که حرکت اعتراض اسلامی رامی به جلو در مسیری که رفت آقا مجرس کرد در مسئله توانمندی اقتصادی و مقابل با جنگ اقتصادی در ستاد فرمانده که با اون از اتاق وزارت دفاعشون نیست تو وزارت خزانه‌داری شد دوستانی که عمر و وقت و زمانشون رو گذاشتن در عاشقانه برای زمین سازشون زندگی مسیر رو دارن تهی کنن انشاءالله خدا توفیق بده که بتونیم نظام تعامل اقتصادی رو به نتیجه جدی برسونیم و این عملی است اصلا دوستان نگران جوانبش نباشن. حالا توی مجلس پانرو داره مطرح میشه هفته گذشته مسئله عدم پیوستن چرا پیوستن به کنوانسیون مرد کمک‌های مالی به گروه تروریستی مطرح شد بعدش چیز دیگه مطرح میشه الان سند رو حتی گذاشت به رسول در دست اون که اون از چند وقت دیگه منظر میشه علیه ایران اون به برد موشک ها 300 کیلومتر باشه میتونی سازمان ملل چارچوب مشخص شده از این تیپ کلمه ها حالا حالا میشنن پالرمو اف ای تی اف این چیزا که دیدید حالا عنوان های جدید دارن این اصطلاح کلمهش عنوانش اینه که میسایل یعنی اول دوستان که موشک میسایل تکنولوژی کنترل رژیم این چهار تا حرف اولی رو برداره از این بعد چون چهار تا حرف اولی رو رژیم کنترل تکنولوژی موشکی این MTCR چیزی که سازمان ملل داده و رسماً میگه 300 کیلومتر برد بیشتر نباشه و رسماً میگه ایران نباید 300 کیلومتر برد بیشتر یعنی اگه بمونی دوستان منصفه داره اینا هم میخوان از این کلمه ها درست کنن یه ماف به صدا کنوانسیون یه لایحه یه پروتکل یه قانون هی ما یه شیش ماهی بزنه تو سرم آقا یه جور جدید اومد بده این ایران اینو حل کنه اون هی توپ میزنه هی ما میخوام بشه ایران یه مش جواب گذاشته کارش انجام بده ما باید بزنه از کارهای ایجابی دشمن و شیطان رو باید برام میدون تنیزی لذا اصلا ایوان FATF چی میشه نمیدونم اون چی میشه این موارد اینا هم آه. ما هستیم و طرح استراتژیکی که باید بتوانیم انقلاب اسلامی رو به سمت اون برده یه تحلیل شاید وارد واقعش انشاءالله برسیم این از جریان انقلابی برمیاد چون در انقلابی توکلش به خداست و ما مادامی که افقمون به نظر حضرت آقا رو جدی بگیریم قطعا به این نتایج مورد نظر خواهیم رسید نگران این موارد نباشید موفق باشید انشاءالله بس